بسم الله الرحمن الرحيم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیدی، 17 فروردین 94.
سلام. بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، انه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما در مورد روایاتی رو که مرحوم صاحب جواهر به اون روایات تمسک میکنه، به اینکه در جایی که وصیتی صورت گرفته باشه مال موسی، در جایی که وصیتی صورت گرفته باشه مال ورثه هست. البته توضیح دادم دو جلسه قبل که محط کلام صاحب جواهر یکی از سه صورت میتونه باشه. یکی این که وصیت اهدیه باشه، وصیت اهدیه برخلاف وصیت تملیکیه تا وقتی که وصی به وصیت عمل نکرده نقل و انتقال صورت نمیگیره. در این حد فاصلی که وصیت اهدیه است، صحبت سعی این هست که این مال ملک ورثه است یا ملک میته یا در حکم ملک میت. یک صورت. یه صورت جایی که وصیت تملیکیه باشه ولی وصیت تملیکی به نحو کلی باشه، وصیت تملیکی کلیه باشه، و اونجا هم تا وقتی که تشخص پیدا نکرده باشه مصالح مالک جزئیات نمیشن. اینجا هم میشه مورد بحث قرار داد که جزئیات ملک چه کسی هست. این هم یک صورت. یک صورت دیگه این هست که شرط وصیت قبوله در حد فاصل بین، اگر قبول بعد از مرگ موسی تحقق پیدا کنه، در حد فاصل بین مرگ و وصیت این بحث این است که این ملک کیست، بنابر اون مبنایی که ما وصیت رو ناقل بدانیم نه کاشف بدانیم. اگر کاشف بدانیم این معناش اینه که بعد از قبول کشف می شود که از این مرگ انتقال صورت گرفته. خب این صورت مسئله بود. تو این صورت ها این بحث میتونه مطرح باشه که این ماترک آیا ملک ورثه هست ولی مهجور هستند، یا ملک میت، یا در حکم ملک میت. این صورت ها رو که میتونیم بحث کنیم. خب روایت مسئله رو میخوندیم. یکی از روایات، روایت عمار ساباتی بود. روایت عمار ساباتی نیاز به یه سری بحثای فقه الحدیثی داره. من امروز میخوام در مورد این روایت عمار ساباتی که دیروز بحثای چیزش موند، فقه الحدیثیش موند، یه مقداری بیشتر بحث بکنم. روایت روایت 35281 بود. 35281. حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن ابن ابی عمر عن مرازم عن عمار الساواتی عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت در کافی به این سند وارد شده. متنش هم این هست، متن چاپی اینه: المیتو احق به مالهی مادام فیه روح یبین به قال نعم فان اوصا به فان تعدا فلیس له الا ثلث. که کافی جلد 7 صفحه 8 حدیث 7. المیتو احق به مالهی مادام فیه روح یبین به قال نعم فان اوصا به فان تعدا فلیس له الا ثلث. این روایت یه سری اختلاف نسخه‌ای داره. اول این اختلاف نسخه‌هاش اشاره بکنم. این تعبیری که اینجا وارد شده تو نسخه، هم این نسخه چاپ اسلامیه و هم در چاپ دارالحدیث متن قرار داده شده، تو حاشیه دارالحدیث از 4 تا نسخه نقل میکنه. قال نعم فان اوصا به رو نداره. سوال این هست، یعنی این شکلی روایت هست: قال المیتو احق به مالهی مادام فیه روح یبین به قال فان تعدا فإن تعدوم بله فإن غال فإن تعدوا فليس له إلا الثلث فإن تعدوا فليس له إلا الثلث. خب این شکلی فإن أصابه و امثال اینها توش اصلا نیست. در نقل تهذیب که ظاهرا نقل از همون نقل کافی هست، عبارت این شکلی نقل شده، میگه عن الحسن ابن محمد ابن سماعه تا آخر سند که ذکر شده، عن ابی عبدالله علیه السلام قال المیت احق بماله مادام فیه روح یبین به، قال فان قال فان قال بعدی فلیس له الا الثلث. فان تعدا دیگه توش نداره، فان قال بعدی فلیس له الا الثلث. نعمم نداره، نه این هست یبین به فان قال بعدی فلیس له الا الثلث. تو تهذیب هم تو فقیه هم نعم فان اوصابه نداره، ولی فان تعداست. اون تعبیر فان تعداست توی نسخه کافی هم فان تعداست، ولی تو نسخه فقیه فان اوصابه. به نظر میرسه که اون نعم فان اوصابه و امثال اینها اونها زائد باشند، تفسیری باشه که بعضی ها تو متن روایت انجام دادن که نه، تصورشون این بوده که چون این مشابه این تو روایت دیگه وارد شده، یا استظهار صدق کردن یا چی کردن، چون افتادن این تیکه از متن خیلی غریبه که همینجوری نعم فین اصابه بیفته، هیچ وجه قابل توجهی به نظر نمیرسه، ولی اضافه کردنش و اینکه این تفسیر باشه و این خیلی طبیعیه، چون این مضمون حالا عبارت رو من میخونم، عبارتی که توی کافی هست این میشه المیتو احق به ماله مادام فیه روح یبین به، قال فإن تعدا فليس له إلا الثلث. فإن تعدا فليس له إلا الثلث یعنی چی؟ میگه تا وقتی که حق به مالش هست مادام فیه روح یبین به، فإن اگر تجاوز کنه فليس له إلا الثلث. خب معنا که حالا ما یه جوری فإن تعدا رو معنا می‌کردیم، میگفتیم فإن تعدا یعنی اگر انشائش رو از حالت مرگ خودش تجاوز بده، یعنی به بعد از مرگ سرایت بده، ولی خب این یه معنایی نیست که همه اشخاص بتونن اینجوری عبارت رو معنا کنن. عبارت به نظر میرسه که نتونستن عبارت رو معنا کنن، این عبارت رو نعم به اصطلاح استظهار کردن که حالا تو بعضی از چیزا نعم نداره، فإن أصابه فإن تعدا فليس له إلا الثلث داره. این یا از اون عبارتون ان اوسا تو روایت قبلی اینجا هست، ان اوسا بهی فهو من الثلث، یا از روایت قبلی وارد این روایت شده، از روایت قبلیش وارد این روایت شده اون اوسا، یا استظهارشون این بوده که فان اوسا به این مربوط به ظرف وصیته و حالت عادی رو این عبارت نمیگیره. و من حدس میزنم فإن قال بعدی هم که تو تهذیب باشه اونم جنبه اجتهادیه، یعنی در واقع فإن قال بعدی فليس له إلا الثلث، چون فإن تعدا به حسب ظاهر هیچ معنای چیز نداره، اینو خواستن با فإن قال بعدی اینو مربوط به وصیتش کنن و به اونجا مرتبط کنن، و الا نسخه کافی و فقیه همه تعدا داره، این قال بعدی این فقط در نسخه تهذیب هست امثال اینها. علی ای تقدیر شبیه همن دیگه، یعنی به هر حال گفتن این تعدا مصحف بعدیه، چون یه قالم اضافهش کردن، فقط اگه فان تعد بعد فان قال بعد یه قالم اضافه شده این وسطه، اون قاله این تعدا رو بعدی خوندن، یه قاله بر به یه قاله چیز کردن. این اصل مشکل این قضیه این بوده که عبارت سنگینی بوده. فهم عبارت، یه عبارت چی میخواد بگه، عبارت چی میخواد بگه. تو حاشیه اینجا یه مطلبی داره میگه فت تعذیب فان قال بعد، من از وافی مطلبی نقل کرده مونده بودم که معنای کلام وافی چیه، چون صدر و ذیلش رو نفهمیدم. میگه فت تعذیب فان قال بعدی مکان فان تعدا و هو اوفق به قوله یبین فانه من الابانه کما عرفت. سر و تهش رو نمیفهمیدم یعنی چی. عبارت وافی عبارت اون بعض نسخه، یعنی دیگه فین اوصا بهی اینا نداره، چون اگه فین اوصا داشته باشه عبارت خیلی بوسگنده است. میگه بله اگر به طور عادی یمینو به، یعنی به نحو منجز و غیر معلق بر موت انشایی کرده باشه، انشا نافذ است و جایز است و امثال اینها. ولی اگر وصیت کرده باشه، وصیت تا مقدار ثلثش نافذه. اگر فعین اوصا تو عبارت وجود داشته باشه دیگه ترجیحی فعین تعدا فعین قال بعدی بر فعین تعدا نداره، تو خود عبارت واضحه، نیاز به چیز نداره. اینی که عبارت فعین قال بعدی رو ایشون به اصطلاح ترجیح داده گفته این هست، باید با حذف اون عبارت ها نعم فعین اوصا به رو اگر حذف کنیم عبارت یه مقداری بی سر و ته به نظر میرسه. اینی که فعین قال بعدی به عبارت کردن اوفق و مناسبتر به نظر میرسه. حالا این خصوصیاتی که اینجای عبارت داره، من فکر میکنم این روایت عمار ساباتی تو این باب، ما چند تا روایت از عمار ساباتی داریم، به نظر میرسه که همه این روایت ها در اصل یکی بودند و یه مقداری اینا در اثر تشویشاتی که ایجاد شده به این وصل وجه خاص در اومده. اون اینه، ببینید تو این باب کافی کتاب الوصایا صفحه 7 روایت اولش اینه: عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن علی عن ثعلبه ابن میمون عن ابوالحسن الصاباتی عن عمار ابن موسی انه سمع ابا عبدالله علیه السلام یقول صاحب المال حق به ماله ما دام فیه شیء من الروح یذعه حیث شاء. من کلمه عمار رو با ما دام فیه شیء من الروح این دو تا رو با هم دیگه چک کردم، دیدم که تعبیر مادام فی شیء من روحی که عمار نقل کرده باشه دو سه تا روایت هست که همه به نظر میرسه در اصل یه روایت بوده، یه مقداری یه مقدارش در اصل نقل به معنا، یه مقدار در اثر اشتباه راویان در انتقال مضمون به این شکل در اومدن. ابتدا این از صاحب المال حق به مالی مادام فی شیء من روح یذعه و حیث شاء، هر کار میخواد با این مال بکنه میتواند انجام بده. خب یکی روایت بعدیش این هست: احمد ابن محمد عن علی ابن الحسن عن علی ابن اسباط عن ثعلبه عن ابی الحسن عمر ابن شداد العزدی و سری جمیعا عن عمار ابن موسی، بازم به عمار ابن موسی ختم میشه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال الرجل احق به ماله ما دام فیه روح ان اوصا به کله ان اوصا به کله فهو جائز له ان اوصا به کله فهو جائز له. خب اینم دو تعبیر. خب این مورد بحث قرار گرفته. اون روایت اولی یذعه حیث شاء قابل تفسیرش روشن هست، یعنی هر کار میخواد باش بکنه بکنه، یعنی در همون حالی که زنده هست، نه اینکه اگر وصیت به همه مال هم بکنه اون هم همون تعبیر یوبین و بی که تو روایت های دیگه وجود داره. ولی این یکی داره ان اوصا بهی کله فهو جائز له، که خب خود این مورد بحث قرار گرفته تو تهذیب، تو فقیه که مراد چیه؟ تهذیب میگه وهمون من الراوی، توجیهات میکنن دوستا، توجیه تو فقیه هست یه که همون رو تو تهذیب هم آورده به علاوه یه توجیه دیگه، یه سری توجیهات رو میکنه و توضیحاتی در مورد این روایت میده. من فکر میکنم اصل روایت همون یزع و حیث شاه بوده. از اون یزع و حیث شاه از اطلاقش تصور شده که ناظر به وصیت هم هست و وصیت رو هم دربر میگیره. این اوصابهی کله فهو جایز الله یک تطبیقی هست که یا خود انبار ساباتی کرده یا تصور راوی خیال کردن که مربوط به وصیت هست، به این نحو نقل معنای اشتباهی صورت گرفته. یه نقل، یه روایت دیگه اینجا هست که ولو اسم انبار ساباتی توش وارد نشده، ولی بعید نیست که اون روایت هم با این روایت یکی باشه. اون اینه، قبل از همین روایتی که ابن ابی عمر ان مرازم ان عمار ساباتی ان ابی عبدالله علیه السلام که مورد بحث ما بود، قبل همون صفوان ان مرازم نقل میکنه ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یؤت شیء من مالهی فی مرزه قال اذا ابان فیه فهو جائزان و این اوصا بهی فهو من الثلث. و این فرق گذاشته، باز تعبیر ابانفیه که تو این یوبین و بی که تو این روایت ما نحنفی هم بود، تو اونجا اذا ابانفیه فهو جائزه. من حدس میزنم که در واقع این روایت مشتمل بر دو قطعه بوده. یه قطعش این هست که یوبین و بی اگر به نفع ابانه باشه، یعنی همون مضمونی که در روایت مرازه منم بعض از اصحابنا نبی عبدالله هست، این عبارت اولیه شبیه این بوده که المیتو احق به مالی مادام فیه یوبین و به. بعد اگر وصیت باشه فلیس له الا الثلث، اگر وصیت باشه فلیس له الا فین اوصا به فهو من الثلث. و این در با نقل معناهایی که شده به صورت سه تا روایت در اومده و با نقل معنای اشتباه، یعنی نه نقل معنای درست، نقل معنایی که اشتباه هم رخ داده. این خیلی مستبعد. اولا توجه فرمایید تعبیر یوبین و به که تعبیر خاصیه، یوبین و به فقط تو همین روایت ما نحنفی وارد شده و روایت قبلی ابان به اونم در مقابل وصیت قرار گرفته. این علال قاعده اینا یه روایت هستن که محصل جمع بین این مجموعه این روایات این هست که میخواد بگه که اگر به نحو منجز معامله ای بکنه، اون هر مقدار که میخواد حق به مالهی ما شا یا ذو عیف شا هر کار دلش میخواد، ولی اگر نه به نحو معلق بر موت باشه، این تعلیق بر موت باعث میشه که فقط به مقدار ثلث بتواند حق چیز داشته باشه. یکی به نظرم این سه تا، این چهار تا نقل با همدیگه در واقع یک نقل هستن و دیگه اصلا نیازی به اون بحثایی که مرحوم شیخ صدوق و شیخ طوسی اینها کردن نباشه. از اون تعبیر وهمان من الراوی که شیخ طوسی داره در واقع به یه معنا اون درسته. این روایت اصلیش این بوده و این عبارت به این شکلها در اومده. حالا یه نکته ای رو هم اینجا فقط عرض بکنم بحث رو برم ادامه بحث بعدی. اون اینه که این روایت، اون دوتا نقل دیگهی که گفتم با این روایت باید یکی باشه، تعبیرش این هست عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان الحسن ابن علی ان ثعلبه ابن میمون ان ابو الحسن الصباطی ان عمار ابن موسی انه سمع عبد الله علیه السلام. روایت دوم میگه احمد ابن محمد ان علی ابن الحسن. این تو ذهن خطور میکنه که این احمد ابن محمد سند معلق بر قبله، نه چون در سند قبلی این بود عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان الحسن ابن علی. روایت دوم این بود احمد ابن محمد ان علی ابن الحسن. ممکنه به ذهن خطور کنه که این احمد محمد همون احمد محمد ابن ایساس که در سند قبل وارد شده و عدت و من اصحابنا سر این احمد محمد هم باید بیاد، ولی این مطلب درست نیست. احمد ابن محمدی که از علی ابن حسن نقل میکنه و علی ابن حسن عن علی ابن اسباد نقل میکنه، احمد ابن محمد عاصمی کوفیه که شیخ کلینیه. علی ابن حسنش علی ابن حسن ابن فضاله، اون که از علی ابن اسباد نقل میکنه. این احمد ابن محمد غیر از اون احمد محمد ابن عیسایی هست که تو سند قبل وارد شده. من حدس میزنم مرحوم شیخ طوسی که این روایت دوم رو در تهذیب آورده با احمد محمد شروع کرده، اول سند رو احمد محمد قرار داده، ایشون تصور کرده که این احمد محمد مثلا احمد محمد ابن عیسی یا احمد محمد ابن خالد هست، که خب از منابع شیخ طوسی در تهذیب هست، بنابراین صدر سند رو با احمد محمد شروع کرده. این رو ظاهرا از کافی گرفته با این تخیل که احمد ابن محمدش همون احمد محمد ابن عیساست که مثلا در سند قبل وارد شده و امثال اینها، به عین تعبیر احمد محمد آورده، در حالی که این احمد محمد احمد محمد عاصمیه. ایشون جاهایی که احمد محمد عاصمی اینها در کافی هست، جایی که متوجه هست، محمد ابن یعقوب رو میاره، جاهایی که تو سند مثلا علی ابن ابراهیم باشه، یک کسی باشه که کتبش از به اصطلاح صاحب کتاب هستن و اینها، اونا رو گاهی اوقات اکتفا میکنه به طریقی که مثلا در فهرست علی ابن ابراهیم داره. اینا چیزی استدلالشون این بوده که از کتاب اینها اخذ میکنن. اون موقع اخذ و اقتباس ها عمدتا از کتاب بوده، حالا از کتاب هم نباشه چون ایشون طریق به جمعی کتب و روایات احمد محمد ابن عیسی داشته، همون رو کافی میدونسته که نه و اینکه چیز کنه احمد محمد رو سر به سر قرار داده. نسبت به احمد محمد عاصمی اون خیلی مستبعد هست که ایشون سرد سند قرار بده. حتی گاه من تصور میکنم جاهایی که احمد ابن محمد مراد احمد محمد برقی یا احمد محمد ابن عیسای اشعری نباشه، اینا از باب اشتباه شیخه، یعنی شیخ طوسی تصورشون این بوده که مثلا یا برقیه یا ابن عیساست که اونا مؤلفین کتب معروف هستند و امثال اینها. حالا علی تقدیر، حالا من به تهذیب خیلی کاری ندارم، تو خود کافی این احمد محمدی که صدر سند هست معلق نیست. خود تحقیق مطلب این است که این معلق نیست و این سند سند متصلی هست که از اول سند خود احمد محمد هست. سندهای بعدیش هم چند تا سند دیگه داره، اونا با همون احمد محمد شروع میشه که هیچ کدوم اونا معلق نیستن. خب این احمد محمد هایی که صدر سند کافی هست، مراد همین احمد محمد عاصمیه مطلق که میذاره، مراد احمد محمد. فقط گاهی اوقات چون صدر سند معلقه به قبله، گاهی اوقات معلقه به قبل نیست. این اگر احیانا تصادفا بعضی موارد اتفاق افتاده که معلق نبوده ولی تصادفا تو سند قبلیش هم احمد محمد وسط سند واقع شده بوده، خب طبیعتا ایشون باید همینجوری ذکر بکنه دیگه. ولی این کسایی که ناگاه هستن به طبقه، گاهی وقت تخیل میکنن که این احمد محمد که انه معلقه بر قبل. احیانا بعضی جاها شیخ طوسی همین موارد معلق هم گرفته، بعضی مواردی که معلق نیست یه عده مثلا سرش آورده به تصور این که این مثلا معلق به قبل هست و امثالی. این حالا توضیحات در مورد این روایت. آره دیگه، احمد محمدی که از علی ابن حسن نقل میکنه اون رو شناختی که از جای دیگه انسان داره و اینها، اینا کمک میکنه برای که ما بفهمیم که مراد از این احمد محمد کیه. یعنی بعضی وقتا برای اینکه ما بشنت بفهمیم سند معلق هست یا معلق نیست، اول باید تمیز مشترکات بکنیم. این تمیز مشترکات به ما کمک میکنه. حالا اون تمیز مشترکات بر اساس اسناد مشابه دیگه‌ای که هست اون احمد محمد باید مشخص بشه. وقتی مشخص شد که این احمد بن محمد شیخ کلینی هست، طبیعتاً سند معلق نیست. اگر احمد محمد شیخ کلینی نباشه و در سند قبل هم احمد محمدی وارد شده باشه که بتواند این احمد محمد همون احمد محمد سند قبل باشه که مثلا در وسط سند واقع شده، طبیعتاً این تعلیق گرفته می شود. خب این تا اینجا. روایت بعدی، من یه روایت جا انداختم دیروز، روایت ها رو که میخوندم یه روایت جا انداختم، 35281 هم بود. 35280 اصلا اینجا یاد داشت، متاسفانه تو این برگه جا انداختم، تو این برگه جا انداختم، گفتم من از روی برگ، نه همه هستش، تو برگه هم جا انداختم. 35280 جا انداختم، اون اینه. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد قال کتب احمد ابن اسحاق الى ابوالحسن علیه السلام. این در کافی با محمد ابن یحیی شروع میشه، در تهذیب جلد 9 صفحه 192. اجازه بدید من عبارت تهذیب رو هم در تهذیب هم با احمد ابن محمد شروع میشه که از کافی گرفته. قال کتب احمد ابن اسحاق الى ابوالحسن علیه السلام ان دره بنت مقاتل توفیت و ترکت زیعتا اشقاصا فی موضع کذا. اشخاص میگه طایف من الشی، اشخاص شخص یعنی مثلا تیکی تیکی فنگار. و اوست لسید یا سیدنا فی اشخاصها ها به ما یبلغ و اکثر من الثلث و نحن اوصیاها و احببنا ان ننهی ذالکه الى سیدنا فإن هو امر بامضاء الوصيه على وجهها امضيناها وان امر بغير ذلك انتهينا الى امره في جميع ما يامر به ان شاء الله تعالى فكتب عليه السلام بخطه. حالا قبل از اون، این ابوالحسنی که تو سند واقع شد که احمد ابن اسحاق ازش نقل میکنه، مراد ابوالحسن الهادی علیه السلام هست. احمد ابن اسحاق از روات امام هادی علیه السلام هست. تو روایت های امام هادی علیه السلام، تو به خصوص مکاتباتش، تعبیر انشاءالله خیلی زیاد در پاسخاش وارد شده. نمیدونم، انشاءالله یه تعبیری بوده که تو استفتاءات از فقها مرسوم بوده. این مرحوم آقای تبریزی تو و مرحوم آقای خویی تو استفتاءاتشون آخرشون همیشه والله العالم تعبیر میکردن، یه تعبیر خیلی شایعی بود والله العالم. اینم احتمال میدم که مثلا یک رسم خاصی بوده تو جواب استفتاءاتی که از فقها می‌کردن، ان شاء الله می‌نوشتن. امام علیه السلام برای اینکه با همون ساختار متعارف استفتاءات پاسخ داده باشه، ان شاء الله رو ذکر می‌کرده که حالت یک نوع این تعبیرات تقیامیز بوده که ساختار این که می‌خواد دارم حکم شرعی رو بیان می‌کنم و من امام معصوم هستم نداشته باشه، حالت شبیه فتواهای متعارف داشته باشه. خب حالا اونش مهم. حالا اون تعبیر امام این هست، فکتب علیه السلام به خطه لیس یجب لها فی ترکتها الا سلس. یجب لها، یجب اینجا معنی یثبته، به معنای یعنی لیس یثبت لها فی ترکتها الا الثلث، در ترکش فقط به اندازه ثلث برای ثابت هست. بنابراین مفهومش این هست که لئن موسی فی ترکتها ثلث، همون تعبیری که مرحوم صاحب جواهر تعبیر میکنن که در روایات هست که میت به مقدار ثلث رو مالک هست، اینم ازش استفاده میشه. البته ذیلش داره و ان تفضلتم و کنتم الورثه کان جایز لکم ان شاء الله عز و جل. خب حالا اگر ورثه بودید و اینا تعبیر کردن ما اوصیا هستیم، ولی ورثه بودن رو قید نکرده. امام علیه السلام میگید اگر ورثه بودید و خواستید به کل وصیت عمل کنید اشکال نداره، اون خیلی هم خوبه. تفضلتم یک فضل و به اصطلاح چیزی هست برای شما، ولی اون مقداری که حق لیس یجب لها، یعنی لیس یثبت لها فی ترکتها الا الثلث، وصیت کرده برای امام علیه السلام. اوصل لسیده ها یا لسیدنا، هر کدوم باشه، مراد برای امام وصیت کرده بوده، وصیت به مازاد و ثلث کرده بوده برای امام علیه السلام. امام علیه السلام میفرماید مقداری که حق وصیت داشته، مقداری که برای او بوده، حالا حق وصیت رو من دارم تعبیر میکنم، مقداری که برای او بوده این مقدار ثلث بوده، اما بیشتر از اون نیازمند اجازه ورثه است. اگر اجازه ورثه باشه بیشتر از اون هم اشکالی نداره. خب اینم این روایت. روایت بعدی 35308 رو انگار خوندیم. 35308 متنش موند، بله سندش رو خوندیم. حسن ابن جهم متنش موند. علی الحسن ابن جهم قال سمعت ابا الحسن. این روایت عرض کردم غیر از حسن ابن ابن فضال که تو سندش هست، که اون بحثایی که دیروز در مورد ابن فضال عرض می‌کردیم که آیا بازگشتش باعث میشه کفایت میکنه کفایت نمیکنه، که الان اون بحثا که اگه یه موقعی وابسته به این شد شاید اون بحثو بیشتر تفصیل بدم، حالا چون وابسته نیست همون مقداری که دیروز عرض کردم کفایت میکنه. علی الحسن ابن جهم قال سمعت ابا الحسن علیه السلام فی رجل اعتق مملوک الله وقد حضره الموت. یک مملوکی رو اعتق کرده، آزاد کرده، وقد حضره الموت، در حالی که این واو ظاهرا واو حالیه است، در حالی که وقد حضره الموت و اشهد له بذلک و قیمته 600 درهم و علیه دینون سلاس مه درهم ولم یترک شیئن غیره. خب بحث اینه، این روایت که میگه رجلون یک مملوکش رو آزاد کرده در وقت حضره الموت، در زمانی که مرگش فرا رسیده، 600 درهم قیمت این مملوک بوده و قیمت او 600 درهم، 600 درهم این قیمت این مملوک بوده، 300 درهم هم دین داشته. ولم یترک شیئن غیره. خب صحبت سر این است که حکم مسئله چیه. امام علیه السلام اینجور فرمودن، گفتن که از این 600 درهم 300 درهمش برای اون دین است، میمونه 300 درهم. اون 300 درهم باقی موندن هم 1/3 برای اوه، از اون 300 درهم باقی مانده 1/3 برای اوه. بحث اون لامیه که اون شاهد استشهاد این است، از اون 300 تا 1/3 برای اونه که میشه 1/6 کل. از اون 300 تا 1/3 میشه 100 تا، 100 تا نسبت به اون 600 تا میشه سدس کل این عبد. پس 1/6 این عبد آزاد میشه امثال اینا. خب این روایت
ابتدای بدوی که ما بخوایم این رو در نظر بگیریم، میگه اگر هنگام مرگ شخصی بندش رو آزاد کرد، این آزاد کردن بنده در حال مرگ کنه نافذ نیست، این ابتداء. یه جور این هست که اینجوری که جامعه احادیث حمل کرده، اینو حمل کرده برای اینکه وقت حضره الموت یعنی در مرض موت بوده. وقت حضره الموت رو کنایه از اینه که در مرض موت این، و این جزء ادله‌ای که منجزات مریض از سلس قائل هست، جزء اون ادله قرار داده شده. ولی روشن نیست عبارت مرادش این باشه اعتقه. ممکنه مراد از اعتقه معلقاً بر موت باشه، یعنی وصیت به اعتق کرده. این وقد حضره الموت میگه مرگش که قد حضره الموت، اشاره به این است که اعتقش به جهت موته، چون مرگش دیده رسیده، اون به اصطلاح اعتق کرده که کنه بعد از مرگ من این آزاد بشه. اگر اعتقه رو به معنای وصیت به عتق بگیریم، که وصیت به عتق در واقع یک عتق معلق بر موت است دیگه، بنابراین میشه اون رو اعتقه رو به معنای عتق معلق بر موت بگیریم. اگر اون عبارت رو به اینجا به این حمل کنیم، این روایت میشه از ادله مورد بحث ما و بنابر این احتمال. من این احتمال رو حالا چون خودمون یه بحثی داره،
یعنی این وصیت کرد به فعل عتق،
نه وصیت به خود عتق،
یعنی اگر این ایقاع کرده همین الان عتق رو،
عتق معلق
معلق اجماعا باطله.
این عتق معلق معلق به موت اجماعا صحیحه.
صحیحه.
آره تو وصیت به عتق دیگه تدبیر میشه دیگه، حقیقتش تدبیره، حقیقتش وصیت دیگه، این اجماعا درسته. این اونی که هست به اصطلاحی به اون بحثا نداره، چون یه سری روایت دیگه شبیه این هم هست. فی رجل اعتق مملوکه عند موته و علیه دین، شبیه این تعبیر اعتق رجل مملوکه عند موته چندین روایت دیگه هست.
محصول نبوده این طرف
چی؟
محصول نداشته غیر از نمیدار
محصول نبوده
این طرف
چی؟
محصول نبوده؟
نه نداشته باشم این معلوم نیست محصول باشه،
همین داشته و بدهکارم داشته
خب بدهکار باشه، فرض کنید دینش مدت دار باشه،
نه اصلا دینش هم یک حال باشه
چی؟ حال میشه به مرگ حال میشه
محجور
نمیشه نه
حاکم باید اعلام بکنید
نه حالا غیر از اون حالا منای اونجا عدالا فرض کنید که شما بگید که در محجوریت محجوریت که حکم حاکم هم میخواد فرض کنید حالا اون جهات هم بگذارید کنار این دین توش نخوابیده که دین حال اونی که هست اون دین معجل مدت دار هست این الان هم چیز هست این محجور نیست که
حال هم باشه ممکنه مطالبه نکرده
مطالبه نکرده چیز این هیچ اون جمعی محجوریت و اینجور چیزا توش نخوابیده بله اینی که اینجور روایات روایاتی که اعتق مملوکه و عند موته و علیه دینون چندین روایت داره که اینها رو اصلا داخل در این بابی که به مرض موت و امثال اینها مربوط دونستن هیچ روشن نیست اینها مربوط به مرض موت باشه این احتمالی که همه اینها مربوط به وصیت به عتق باشه این احتمالش خیلی روشن‌تر هست روایات زیادی من اعتق عبدا له عند الموت من اعتق عند موتی عبدا له امثال اینها روایت دوام الاسلام رو ببینید و به دوام الاسلام
خود این اشهدا قرینه نمیشه برای فهم شما. خواهید مثلا همین الان ارد کرد
نه، خب شاهد بخواسته بگیره که
آزاد میشه بگیره دیگه.
آهان، یک روایت عبدالرحمن، این شاهد معنایی که میخواستم عرض بکنم. ببینید یه روایت مفصلی هست که اینم جزء روایت بحث نیست، نه صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج ظاهرن، بله صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج که خیلی هم سند داره، سندهای بسیار خوب و 35313. این روایت رو من سریع بخونم. سألنی ابو عبدالله علیه السلام هل یختلف ابن ابی لیلا و ابن شبرمه، فقلت له بلغنی انه مات مولا لیس ابن موسا و ترک علیه دینا کثیرا و ترک ممالیک یحیط دینه به اثمانهم فاعتقهم عند الموت فسألهما عیسی ابن موسی عن ذلک فقال ابن شبرمه ارا ان یستسعیهم فی قیمتهم فیدفعها الی الغرما فانه قد اعتقهم عند موته و قال ابن ابی لیلا ارا ان ابیعهم و ادفع اسمانهم الی الغرما فانه لیس له ان یعتقهم عند موته و علیه دین کثیر یعیط به و هذا اهل الحجاز. مفسر روایت هست از ذیل گفتگویی که تو اینجا وجود داره اینه که اعتق عند الموت رو میگه وصیت به اتقه، تو ذیل این تعبیر هست الیس الرجل الیس قد اوصى للعبد بالثلث من ملحین اعتقه. حالا این باشه، یه مقدار این تعبیر رو بعدا یه مقدار با دقت بیشتر بحث رو ببینیم.
بله
نه، حالا این بحث این رو ببینیم، این که این روایات رو یه مقداری با دقت بیشتری نگاه کنیم. من فکر میکنم این روایت اعتق عند الثلث وصیت به اتقه، اینو حالا مراجعه کنید هم تعبیری که فقهای عامه تو اینجا دارن، چون این روایت خیلی روایت زیادی است. فکر میکنم تو بحث منجلات مریض هم این که مراد از این روایات چی باشه خیلی مهم باشه، چون این روایت زیادی هست که ازش استفاده میشه که اتق عند الموت نافذ نیست مگر به اندازه ثلث. آیا این مراد از این اتق عند الموت اتق منجز یا وصیت به اتق؟ وصیت به اتق. این حالا روایت رو ملاحظه فرمایید، من یه بار دیگه یه روایت دوام الاسلام هم ذیلش هست و اینا رو حالا یه مقداری اجازه بدید با تأمل بیشتری بحث رو ادامه بدیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.